بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام دارم خدمت اساتید، اعضای محترم گروه. در 13مین جلسه از سلسله مباحث نفس شناسی در حکمت متعالیه در خدمت بزرگواران هستم. در جلسه گذشته معرفی قوا و تعریف قوا صورت گرفت. این جلسه رابطه نفس و قوا رو به صورت توصیفی در عبارتهای مرحوم آخوند ملا صدرا بررسی میکنیم و در جلسه بعد انشاءالله بحث استدلال هایی که در خصوص نگاه خاص ملا صدرا در رابطه نفس و قوا ارائه میدیم. گفته شد که آثار و افعالی که لا علی وتیره واحده به نحوه گوناگون و ناهمگون از نبات و حیوان و انسان صادر میشه. خب این افعالی که ناهمگون هستن، اینها مبادی میطلبن، به تعبیری مبادی فعلی میطلبن که به این مبادی تعبیر به قوا میشه. در ابتدا مرحوم آخوند ملا صدرا قوای نفس رو به سه دسته نباتی، حیوانی و انسانی تقسیم نمودن و ویژگی هر یک از نفوس و قوا رو معرفی کردن. در جلسه قبل توضیح داده شد که قوای نفس به نباتی، حیوانی، انسانی و نباتی به قاضی و منمی و مولده و حیوانی به محرکه و مدرکه و انسانی به عالمه یا عقل نظری یا عامله یا عقل عملی تقسیم میشه. اما باید توجه داشته باشیم که این تقسیم نفوس به سه دسته به این معنا نیستش که در مبنای ایشان نفس انسانی رو فرضاً مرکب بدانیم از سه نفس و این سه نفس رو در عرض هم بدانیم، بلکه همینطور که ایشان اشاره کردن و در آثار اکثریت فلاسفه اسلامی و آثار فیلسوفان مشا، نفس رو یک امر واحدی دونستن. البته کمایی که اشارات ایشان دارن، بعضی از فلاسفه چنین نگاهی دارن، یعنی انسان و فرزن مرکب از سه نفس دانستن و این نفوس رو در عرض هم دانستن، که البته ایشان اشاره میکنه که اکثریت فلاسفه اسلامی چنین نگاهی رو ندارن. اما خب لازمه که در خصوص رابطه نفس نباتی و حیوانی و انسانی توضیحاتی داده بشه که نگاه ایشان در این خصوص به چه نحوه. مقاله ای هست مال جناب دکتر محمد بیدهندی که ایشان رئیس دانشکده ادبیات علوم انسانی دانشگاه اصفهانن و دانشیار گروه الهیات و فلسفه اسلامی. مقاله ای رو با یک دانشجوی دکتری که در ارتباط با خارج کشوره ایشان نوشتن به عنوان امکان تأسیس اخلاق پزشکی بر مبنای حکمت متعالیه، که این در فصلنامه اخلاق زیستی به چاپ رسیده سال دوم شماره سوم بهار 91 از صفحه 58 این مبحثی که ما داریم شروع میشه. ایشان رابطه ای رو در خصوص این سه نفسی که در حکمت متعالیه مطرح شده فرمودن و رفرنس هایی دادن از آثار خود مرحوم آخوند ملا صدرا و نید کسانی که فیلسوف صدرایی هستن و مبانی و دیدگاه های مرحوم آخوند ملا صدرا رو دارن. این گونه نوشتن که نفس در آغاز مجرد نیست، نطفه یک ماده است و تمام مراحل آن مادی است که مراحل تکاملی را تا جنین شدن طی میکنه. این قسمت رو از مقاله رابطه نفس و بدن جواهر دکتر ابراهیم دینانی گرفتن از مجله تخصصی الهیات و حقوق شماره 24 سال 1388 شمسی به چاپ رسیده. در ادامه می‌فرمایند مادامی که جنین در رحم است، نفس آدمی در مرتبه نفس نباتی است. بنابراین جنین در این هنگام بالفعل نبات و نسبت به مرحله بعدی بالقوه حیوان است، زیرا قدرت حس و حرکت ارادی ندارد، ولی به واسطه همین حیوانیت بالقوه از نباتات ممتاز میشه. این عبارت رو رفرنس دادن از کتاب مفاتیح الغیب مرحوم آخوند ملا صدرا به ترجمه جناب آقای محمد خواجوی صفحه 907 که چاپ 1371 شمسی. در ادامه می‌فرمایم پس از مدتی که صورت جنین از نظر خلقت و ظاهر رشد پیدا کرد و کاملتر شد و صورتی غیر از مرحله اولی یعنی نباتی به خود گرفت، همان نفس نباتی بر مبنای حرکت جوهری لباس بر تن کرده و در مسیر دگرگونی و تغییر به درجه نفس حیوانی ارتقا یافته و علاوه بر عمل نفس نباتی که تو قبلا توضیح داده شد رشد و تغذیه و تولید مثله، به اعمال و افعال نفس حیوانی میپردازه. این قسمت رو رفرنس دادم به کتاب علم النفس یا روانشناسی صدر المتعلین که این کتاب ترجمه و تفسیری از سفر نفس کتاب نفس مرحوم آخوند ملا صدرای ما جناب آقای جواد مسلح دانشگاه تهران به چاپ رسیده سال 1352 شمسی صفحه 7. در ادامه می فرمایم پس هنگامی که طفل به دنیا می آید، نفس او در درجه نفوس حیوانی است و در این زمان حیوان بالفعل و انسان بالقوه. اینو از کتاب مفاتیح الغیب باز ترجمه های خواجوی صفحه 900. اما عبارت مناسبی رو و کوتاهی رو من پیدا کردم از کتاب از شواهد و ربوبیه مرحوم آخوند ملا صدرا در صفحه 215 و 216. عبارت هایی دارن که رابطه این سه نفس رو کامل توضیح دادن، یعنی مبنای ایشان در این عبارت کاملا شفافه. النفس الادمیتو مادام کون الجنین فی الرحم و درجتها درجت النفوس النباتیه علی مراتبها و کذالک هی تخطی درجت طبیعت جمادیه، فالجنین نبات بالفعل حیوان بالقوه. بعد در صفحه 216 فرمودن که و اذا خرجت طفل من جوف امهی صارت فی درجه نفوس الحیوانیه الى اوان البلوغ الصغری ثم تسیر ناطقه مدرکه للکلیات بالفکل و الرویه. فرمودن نفس آدمی مادامی که جنین در رحم باشد، خب از این عبارت دقت بفرمایید وحدت نفس و بدنم کاملا مشهوده، درجهش درجه نفوس نباتی است بر مراتبش و مثل آن. بعد او یعنی این نفس رد میکند درجه طبیعت جمادی را. پس جنین نبات است بالفعل و حیوان است بالقوه و زمانی که خارج شد طفل از شکم مادرش میگردد در درجه نفوس حیوانی تا آغاز بلوغ صوری، سپس میگردد نفس ناطقه مدرکه برای کلیات با فکر و خرد. پس کاملا روشن شد که این سه نفس به نحو استقلال محقق میشن، اما با حفظ یه رابطه طولی و تعاقب از پی هم، نه اینکه با هم یا در عرض هم وجود داشته باشن، یعنی همون مبنای حرکت در جوهری یا بر مبنای اشتداد وجودی این نفس و بدن یک حقیقت، جسمانیت الحدوث به حرکت در جوهر ابتدا تعبیر بهش میشه به نفس نباتی و بعد همون تکامل پیدا میکنه، اشتداد وجودی پیدا میکنه، تعبیر میشه بهش نفس حیوانی. که باید توجه داشته باشیم که هر آن چیزی که در نفس نباتی هست تمام اونها منتقل میشه در نفس حیوانی به علاوه امور دیگر، و بعد این نفس حیوانی که به تکامل رسید به نفس انسانی و تمام اون قوایی که در ارتباط با نفس نباتی. پس توضیح داده شد اینکه ابتدا مرحوم آخوند ملا صدرا قوا رو به نباتی و حیوانی و انسانی تقسیم کردن، ارتباط بین اینها مشخص شد و ارتباط قوایی که در خصوص نفس نباتی و نفس حیوانی و نفس انسانی است. اما رابطه نفس با این قوا به چه نوع هست؟ خب در این خصوص مرحوم آخوند ملا صدرا یک نوآوری دارن که این نوآوری در خصوص حکمای قبل ایشان مطرح نیست. یعنی رابطه نفس و قوا در فلسفه مشا و نیز فلسفه اشرا به این گونه که این قوا چه مفهومن و چه مصداقن غیر نفسه. مفهوم که مشخصه، این قوا هر کدوم از این قوا قاضیه، منمیه، مولده، محرکه، مدرکه، اینها مفهومن غیر مفهوم نفسه. مصداقنم در فلسفه مشا و اشراق اینها رو غیر نفس دانستن و هر یک از قوای متعدد نفس دارای وجود خاصی است که اینها توسط نفس استخدام میشن، یعنی حفظ غیریت در خصوص نفس و قوا شده و نفس اینها رو به استخدام خودش میاره، یعنی نفس به تعبیری مسخر تسخیر کننده این قواست و این قوا به نفع نفس کار میکنن، یعنی تحت احاطه نفسن و نفس از طریق این قوا افعال خودش رو انجام میده. به تعبیری نفس قاهر نسبت بر این قواست. حالا در خصوص درک کلیات به این صورته که نفس کلیات رو مستقیم به ذات خودش درک میکنه، این کلی مفاهیمی که هیچ گونه عارضه‌ای درش نداره، مثل انسان کلی، مثل درخت کلی، مثل حیوان کلی. اما جزئیات رو فرمودن با قوا درک میکنه و پس چنین ارتباطی در ارتباط با نفس و قواه که نفس با قوا غیریت دارن و این قوا تحت فرمان و غلبه نفس هستن و نفس به واسطه این قوا افعال خودش رو انجام میده. اما خب چون محل بحث بررسی نفس شناسی در حکمت متعالیه و به تبع در این بحث هم ما بناست که تحلیلی کامل داشته باشیم در نسبت نفس و قوا در حکمت متعالیه، لذا خب اگه لازم باشه که مباحثی مطرح بشه در خصوص تبیین و تقریر مشایین و اشراقین در خصوص نسبت نفس و قوا، اینها یک جلسات مستقلی میطلبه که انسان تأملی داشته باشه در آثار اینها و عبارتهای اینها خونده بشه و استدلالهایی که در خصوص غیریت نفس و قوا مطرح کردن و بعد خب در این خصوص نتیجه گیری صورت بگیره. اما خب در تقریراتی که ما از استادمون جناب آقای دکتر جوارشکیان داشتیم در خصوص تلقی هایی که از نسبت نفس و قوا در فلسفه مشا میشه، ایشان نسبت به پژوهشی که داشتن سه تلقی نسبت به آثار ابن سینا و مشائین در خصوص رابطه نفس و قوا مطرح کردن که خب به همین اندازه ما کفایت میکنه از تقریرات ایشون و پیاده شده درس ایشان که در خدمتشون بودیم در صدر المتعلهین سه که دو واحد از واحدهایی بودش که در مقطع دکتری حکمت متعالیه در خدمتشون بودیم. این تقریرات رو از اونجا خدمت دوستان عرض میکنم. ایشان سه تلقی دارن. تلقی اولشون اینه که میگن در فلسفه مشا قوا در اصل معلول عقل فعاله و قوا اموری که عارض بر نفس و به تعبیر غیر نفس هم. نفس قوا رو ایجاد نکرد، عقل فعال این قوا رو ایجاد کرده و علت نسبت به این قوا هست و نفس در ارتباط با این قوا قرار گرفته و نسبتش هم نسبت تسخیریه نسبت به این قوا، یعنی توضیح داده شد که نفس مسخر این قواست و این قوا به نفع نفسه که دارن کار میکنن. این یک تلقی که در خصوص رابطه نفس و قوا در فلسفه مشا مطرح شده. تلقی دوم این که قوا معلول نفسن که این خب باز با عبارت و تلقی ما عرض کردم اگه بنا بشه حق مطلب ادا بشه باید مفصل جلساتی به صورت منحصر در خصوص نسبت نفس و قوا در فلسفه مشاق یا اشراق داشته باشیم و چه بسا این تهافتی که در تلقی هایی که از فلسفه مشاق بشه اونجا قابل جمع باشه. یکی از مسائلی که بسیار در فلسفه مهمه در خصوص روابط و نسبت هاست، یعنی این نسبت هایی که در عالم هستی قابل فرض و گاهی اوقات به خاطر درک این نسبت ها خود بدفهمی های نسبت به فلسفه و حتی انحرافاتی در خصوص فیلسوفان صورت گرفته. حالا در خصوص بحث نسبت نفس با بدن یا بحثی که این جلسه در خدمت دوستان هستم نسبت و رابطه نفس و قوا، این باید بررسی بشه که چگونه الگویی در این ارتباطه، چه نسبت و چه رابطه‌ای در این خصوص هست. ببین الگوها به طور کلی الگوهای مهمی که در فلسفه مطرح میشه، یک گونه الگو الگوی علت و معلول، این نسبت علی باید ببینیم که آیا نسبت علی است بین قوا و نفس، یعنی نفس علتن و قوا معلول هستن. الگوی دیگه الگوی جوهر عرضه، یعنی نسبت عرضی، نفس به عنوان جوهر و قوا به عنوان عرض. الگوی دیگه الگوی اصل و فرعه یا نسبت تفریعی، مانند نسبتی که بین درخت و اجزای این درخت، شانه، شاخه ها و تنه و ریشه این درخته. حالا آیا به این صورتی که نفس به عنوان اصل و مجموعه و قوا جزئی از اون نفس هستن؟ الگوی دیگه الگوی مسخر و مسخره، رابطه تسخیری، یکی در خدمت اون یکیست و اون یکی قاهر نسبت به اون. الگوی بعدی الگوی ابزار و زی ابزاره، یکی به منزله آلت و ابزاره برای شیء زی آلت، زی ابزار. نسبت دیگه نسبت زل و زی زل. نسبت دیگه رابطه عالی و دانی. نسبت دیگه نسبت حقیقی و رقیقی. اما در خصوص رابطه نفس و قوا از نگاه حکمت متعالیه چگونه از این روابطه برای دستیابی به نظر نهایی مرحوم آخوند ملا صدرا، ابتدا باید یک نفری که ورود به این مباحث در حکمت متعالیه داره باید متوجه مبانی و سیستم فلسفی ملا صدرا شده باشه. یعنی ما بسیار مباحثی داریم که در همین اسوار مطرح شده، مباحث بر مبنای اصالت ماهیت، و بسیار همون مطالب مشایین و اشراقین گفته شده، اما لابلای حرف ها مرحوم آخوند ملا صدرا حالا به عنوان یک بصیرت کشفیه، به عنوان یک حکمت مشرقیه، به عنوان یک کشف رحمانی، به نوعهای مختلف آرای خودشون و نظر نهایی خودشون رو بیان کردن. لذا خیلی مهمه که یه نفر بتونه پیرایش بکنه مطالب صدرایی رو از مطالب مشایی و اشراقی در حکمت متعالیه. حالا چه جهاتی داشته ایشان چنین مسائل رو بیان کردن؟ در قسمتی از موارد تعمد بوده که خود ایشان در مقدمه بعضی کتاب هاشون حتی در اسفار بیان کردن. قسمتی از اونها نه، ایشان یک اصولی بوده، اصول مبانی داشتن به مانند بسیاری از فلاسفه، در یک بحث های حرف هایی زدن که در تعافت با اون اصول و مبانیشونه، که خب برای یک فیلسوفی که یه نفری که تحقیق در حکمت متعالیه داره خیلی مهمه که مبانی ملا صدرا رو بفهمه و بنا به مبانی بخواد نتیجه گیری و برداشت درستی از موضوعات مختلفی که در حکمت متعالیه شده داشته باشه. لذا در ارتباط با نسبت نفس و قوا حرف های مختلفی است در آثار مرحوم آخوند ملا صدرا. گاهی میبینیم که همون حرف ها رو در خصوص نسبت نفس و قوا، همون مطالبی که اشراقیین و مشایین بیان کردن، مرحوم آخوند ملا صدرا اینو گفتن. حداقل نسبت به بعضی از قوا، بحث غیریت نفس با بعضی قوا رو صراحتا در آثارشون هست. اما خب باید مبانی ایشان مورد ارزیابی قرار بگیره و با توجه به اون عبارتها کنار گذاشته بشه، به تعبیری پیراسته بشه و تفکیک بشه اون مسائلی که در اصول و مبانی مرحوم آخوند ملا صدرا و نتایجی که از اون اصول گرفته میشه. در نگاه مرحوم آخوند ملا صدرا، همینطور که قبلا اشاره کردیم، ایشان قائل به وحدت نفس و بدن هستند. در خصوص رابطه نفس و قوا هم همین نگاه رو دارن، یعنی به عنوان یک قاعده فلسفی در حکمت متعالیه، نفس و فی وحدتها ها کل القوا، و تمام قوا رو در بر داره و عینیت در ارتباط با نفس و قوا هستش. به تعبیری نفس جمع داره در ذاتش تمام قوا رو، و چه نسبتی هست؟ نسبت اتحاد، اتحاد و وحدت در خصوص نفس و قوا، به مانند همون وحدتی که و اتحادی که در علم و عالم و معلوم، عقل و عاقل و معقول ایشان مطرح میکنه. مطالب رابطه نفس و قوا رو به طور اکثر در جلد هشتم اسفار بیان شده، در صفحات 121 تا 124، 221 تا 230، 133 تا 143، و خب مطالبی هم ایشان در خصوص این نسبت در جلد 6 اسفار و جلد 9 اسفار در موازی بیان کردن. مثلا در همین جلد 8 اسفار، در الباب الخامس فی ادراکات الباطنه، الفصل الرابع فی ان النفس کل القوا، این عنوان این فصله، یعنی در فصل 4 از باب 5 در جلد 8 این عنوانه که نفس کل قواست. در آثار دیگرشون به این قاعده پرداختن و تبیین هایی دارن که به طور مفصل در همین جلد 8 مطرح شده. ایشان دلایل و براهین متعددی رو ارائه میدن در نسبت نفس و قوا، که برخی مربوط به افعال ادراکی نفسه و برخی هم مربوط به افعال تحریکی نفسه، که خب مهم همون مباحثی و برهانهایی که ایشان در افعال ادراکی نفس میارن و سه دلیل ارائه میدن که اینو برای جلسه بعد ان شاء الله در خدمت دوستان هستیم. یه برهان از ناحیه معلوم ارائه میدن بر وحدت نفس قوام، یه برهان از ناحیه عالم و یک برهان هم از ناحیه علم. اما به نحو توصیفی قسمتی از عبارت هایی که صراحتا ایشان بحث وحدت نفس و قوا رو مطرح کردن در جلد هشتم اسفار خدمت دوستان خونده بشه. در جلد هشت الباب و سالس فصل هفتم فی تحقیق الکلام فی القوت المصوره صفحه 108 و 109 یه عبارت اینه که فالنفس الانسانیه یجتمع و فی ذاتها جمیع ما یتفرق فی البدن و صور الاعضا من القوا والآلات. می فهمین؟ پس نفس انسانی جمع دارد در ذاتش، تمام آنچه در بدن پراکنده و متفرقه. خب پس اینجا ابتدا بحث وحدت نفس و بدن از این عبارت استفاده میشه و همینطور صور اعضا از قوا و آلات. خب پس از اینجا وحدت نفس و قوا استفاده میشه. عبارت دیگه اینه که و تلک القوا ایزن ما اختلافها و تشعبها یجتمع فی الوجود نفس و تتحد بها النفس که اتحاد العقل بالمعقولات بالفعل. میفرمایند این قوانیز با اختلاف و تشعبشان یعنی شاخه هایشان جمعا در وجود نفس و اتحاد دارد نفس با آنها مانند اتحاد عقل به معقولات بالفعل. پس همون اتحادی که در خصوص عقل و عاقل و معقول و علم و عالم و معلومه، ایشان میگن که نسبت نفس و بدن همون نسبت اتحاد. در عبارت دیگه ای که خب لازم میبینم این خونده بشه که ایشان اساسا تمام این افعالی که در قوا نسبت میدن همه رو به نفس نسبت میدن. ولی نفس فی ذاتها سمعون بسرون و شمون و ذوقون و لمسون و لذالک یستر عن هذه الادراکات فی النوم عند تعطل هذه الحواس الظاهره. میفهمین؟ و برای نفس در ذاتش شنوایی، بینایی و بویایی، چشایی و لمس. از این روی صادر میگردد این ادراکات در خواب هنگامی که این حواس ظاهری تعطیلند. روی حواس ظاهری باصره و سامعه و شامه و ذائقه و اینها وقتی تعطیلند، اما در خواب ما مسائل مختلف. از مسائلی که خیلی مهمه اینکه مرحوم آخوند ملا صدرا به مانند فخر رازی نفی تعدد قوا رو نکردن، چون فخر رازی نگاهش اینه که قوا رو ایشان رد میکنه و نفس رو به عنوان یک قوه واحد، مبدأ افعال گوناگون همچون ادراک کلیات و ادراک جزئیات میتونه و نقدهایی رو نسبت به مشا داره که مشایین اینها قائل به تعدد قوا بودن و این قوا رو غیر نفس میدانستن. ایشان میگه اولا قوایی در کار نیستش، تعددی در کار نیستش و یه قوه اونم نفس، و نفس هم مدرک کلیات و هم مدرک جزئیاته. این که ما بگیم کلیات و حالا نفس فی حد ذاته درک میکنه اما جزئیات رو با قوا درک میکنه، ایشان نقدهای مفصلی دارن در خصوص مبانی جناب ابن سینا. مرحوم آخوند ملا صدرا اینو نمیخواد بگه، یعنی ایشان قوا رو انکار نمیکنه، کثرت قوا رو ایشان مطرح میکنه. حتی نقدهایی داره در همین جلد هشتم اسفار بر فخر رازی که خب این اشتباهی کرده. و خب مسئله مهم این که ایشان کثرت قوا رو در دل وحدت نفس چگونه تعبیر میکنه. خب این از مسائل بسیار مهمیه. ببینید از باب نمونه، ایشان در جلد هشتم اسفار الباب الثانی الفصل الخامس
یه پاسخی دارن، یعنی اینجا عبارت تندی دارن مرحوم آخوند ملا صدرا به استدلال فخر رازی در صفحه 60 به عنوان اقولو که مطرح میکنن. ایشان میفهمن چگونه ممکنه انسانی با این درجه از مطالعه و تفکر، با این همه تألیفات و تصنیفات، تا این حد از طریق حق منحرف شود و در یافتن حقیقت ناکام ماند، تا آنجا که حتی از مشاهده احوال نفسانی خود نیز محجوب مانده، در نیابد که نفس او فاعل افعال متعددی همچون تعقل، بویدن، چشیدن و غیره. خب اینجا در مقابل اون نگاه و استدلالی که فخر رازی داره که نفی تعدد قوا میکنه و نفس رو به عنوان یک قوه واحد میدونه و نفس رو به عنوان فاعل و مدرک ادراکات کلی و جزئی مطرح میکنه، ایشان نقد میکنه، میگه خب چطور میشه یه نفر با این همه تألیفات، با این درجه مطالعه در این زمینه به انحراف کشیده بشه کارش، که کثرت قوا رو به تعبیری بخواد انکار بکنه و کار به اینجا برسه که از مشاهده احوال مقصود از قوه بر اساس مبانی مصنف مرتبی از مراتب نفس است که میتواند به علت تنزل از مرتبه اصلی نفس منشأ صدور افعال نازلی گردد. به اعتقاد وی نفس وجود واحدی است که دارای مراتب گوناگونی می باشد و از هر مرتبه آن ماهیت خاصی انتزاع و به نام قوه خاصی موسوم می گردد. بعد در صفحه 331 می‌فرمایند بر اساس مبانی صدرالمتعلین نفس ناطقه انسانی نیز با وجود بساطت جامع تمامی قوای ادراکی و تحریکی است، لیکن رابطه نفس با قوای مزبور برخلاف آنچه که فخر رازی درباره حکما پنداشته بود این گونه نیست که این قوا فاعل حقیقی افعال ادراکی و تحریکی باشند و انتصاب این افعال به نفس صرفا از این جهت باشد که نفس قوای محرکه و مدرکه ای را استخدام کرده است، بلکه بر اساس این مبنا که قوا شؤون و مراتب نفسند باید گفت که فاعل مباشر و حقیقی افعال خود نفس است، لیکن هر یک از افعال ادراکی یا تحریکی را با مرتبی از مراتب وجودی خیش انجام می‌دهد. بعد جناب استاد آیت الله مصباح یزدی نظرشون اینه که نسبت نفس و قوا، جمع کثرت قوا و وحدت نفس در مدل تشکیکی است، که این نفس یک حقیقتی دارای مراتبه و از مراتب این نفس که بسیط است و واحد است همین قواست. مدل دوم مدل وحدت شخصی است، یعنی همانطور که در خصوص وحدت شخصی بیان می شد که یک وجوده و تعینات و تطورات همون وجود، اینجا هم گفته میشه که وحدت در حقیقت وجود نفس و کثرت هم در تجلی و ظهورات نفسه، یعنی به تعبیری این نفس، این کثرتی که در ارتباط با این قوا هست، اینها تجلیات و ظهورات همون وجود واحد نفس هستن. پس اینم یه نمونه در خصوص جمع وحدت و کثرت در رابطه نفس و قوا. مدل دیگه مدل وحدت انبساطیه، یا وجود منبسط و حقیقت ذلیه. تقریر این مدل رو از استاد خودمون جناب آقای دکتر جوارشکیان خدمت دوستان عرض میکنم. البته ایشان هم نظرشون بیشتر بر اینه که صراحت بر اینه که در رابطه نفس و بدن مرحوم آخوند ملا صدرا مدل وحدت تشکیکی رو مطرح کردن. اما خب ایشان نیز به مانند بسیاری از فیلسوفان صدرایی این مسئله رو بیان کردن که خب سه مدل عبارت ها در فرمایشات مرحوم آخوند ملا صدرایه و به سه مدل به تعبیری وحدت و کثرت، وحدت نفس و کثرت قوا رو ایشان جمع کردن. در مدل وحدت انبساطی ایشان میفهمند که نفس یک حقیقت واحد منبسط سعی است که همه چیز رو در درون خودش جمع کرده. در اینجا در وحدت انبساطی باید توجه داشته باشیم که کثرت در ساحت وجوده، اما در وحدت شخصی کثرت در وجود نیست، وحدت در وجود کثرت و مراتب در ارتباط با ظهورات و تجلیات و تطورات همون وجود واحده. اما در مدل وحدت انبساطی میفهمیم که کثرت در ساحت وجوده، قوا هر کدام جزئی از وجود منبسط، که البته باید توجه داشته باشیم که با هر سه مدل، چه وحدت تشکیکی، چه وحدت شخصی، چه وحدت انبساطی، میشه تحلیلی نسبت به نفس و قوا در ارتباط با فلسفه صدرایی ارائه داد. البته باید اینا رو توجه داشته باشیم قابل جمع با هم نیست، یعنی اگر چنانچه بالاخره رابطه اینطور که جناب استاد آیت الله مصباحی عزیزی میفرمایند مدل وحدت تشکیکی باشه در نسبت نفس و قوا، دیگه ما نمیتونیم بگیم که این هم وحدت تشکیکیه و هم وحدت اطلاقی یا وحدت شخصیه یا هم وحدت انبساطیه. نه، اینها قابل جمع نیست، اما با این سه مدل میشه تحلیل کرد. خب تا اینجا به صورت توصیفی نگاه مرحوم آخوند ملا صدرا در وحدت نفس و قوا رو مورد ارزیابی قرار دادیم. انشاءالله در جلسه آینده استدلال ها و براهینی بر وحدت نفس و قوا رو از ایشون و عبارت هایی که مطرح کردن مورد ارزیابی قرار میدیم. عرض تشکر دارم از تمام اساتید و دوستان که حوصله به خرج دادن و آرزوی موفقیت در مدارج مختلف و نسبت به تمام دوستان بزرگوارم دارم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.